RFI ensemble parcourons le monde.
همانطور که گفته شد نوبت به مجله رادیویی زمینه ها و زمانه ها میرسد. این هفته فرید وهابی.
برنامه‌ای به مناسبت 100مین سالگرد انقلاب مشروطه. بخش سوم، مشروطیت در آینه انقلاب اسلامی.
اواخر سال 1357 من هنوز در ایران بودم و روزها به دفتر کارم در روزنامه اطلاعات سری می زدم. یک روز دیدم در باز شد و آقا عبدالله ثنی حضرت وارد اتاق شد. این آقا عبدالله مردی بود بلند قامت، تاشونه و سینه ستبر، از زورخانه‌کارها و بزنبهادرهای پایین شهری که البته اسم فامیلش غیر از این بود، ولی به مناسبت این که برادر کوچک ثنی حضرت بود شهرت داشت به آقا عبدالله ثنی حضرت. ثنی حضرت هم که از سرکردگان حرکت مشروع خواهی بود و از کارگردانان قائله میدان توپخانه که به همین مناسبت او رو همراه شیخ فضل‌الله نوری محاکمه کردند و دار زدند. آقا عبدالله بسته بزرگی زیر بغل داشت. باز کرد، دیدم عکس آب کرده است در دو کادر مدور، یک طرف عکس شیخ فضل‌الله، یک طرف عکس برادرش ثنی حضرت. آمده بود که این عکس رو با شرحی در تجلیل از دو شهید عقید به قول خودش در صفحه اول اطلاعات چاپ کنیم. من خیال کردم شوخی میکنه. به شوخی گفتم آقا عبدالله مگه ممدلیشا برگشته؟ خیلی جدی جواب داد این انقلاب به خونخواهی شیخ فضل الله و یارانش برپا شده و حالا وقت اونه که تاریخ واقعی انقلاب مشروطه نوشته بشود و حق اون کسانی که در راه دین و وطن جان باختن ادا بشود. من باورم نمیشد 70 سال بعد از وقایع مشروطه و خلع محمد علی شاه و دار زدن شیخ فضل الله و دیگران، اونم به حکم دادگاهی که روحانیون اداره میکردن، بشود عکس شیخ فضل الله و ثنی حضرت رو در روزنامه چاپ کرد و اونها رو عنوان شهدای وطن و شهدای راه حق و حقیقت مورد ستایش قرار داد. بعدها متوجه شدم که خیر، آقا عبدالله ثنی حضرت اوضاع رو بهتر از من تشخیص داده. واقع شد اون چیزی که من تصورش رو نمی‌کردم. عکس شیخ فضل الله رو روی تمرهای مملکتی چاپ کردن، اسمش رو از روی بولوارها و خیابانها گذاشتن و در فضائلش سخنرانی ها کردن و مقاله ها نوشتن.
خاطره ای که احمد احرار روزنامه‌نگار پرسابقه ایرانی حکایت کرد به روشنی تغییر بزرگی را که در ایدئولوژی حاکم بر ایران رخ داد نشان می‌دهد. بعد از انقلاب اسلامی نگرش تاریخی رسمی در ایران متحول شد و به ویژه انقلاب مشروطیت به اشکال تازه‌ای مورد تفسیر قرار گرفت. حجت الاسلام محمد تقی فاضل میبودی، عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم و استاد دانشگاه مفید، به زبان دیگری از همین تغییرات میگوید.
پدیده هایی که در تاریخ کشور ما رخ داده، کلن مورخ هایی که تاریخ نوشته اند به هر حال جهت های ذهنی خودشون رو هم اعمال کرده اند. خیلی کمی از اونهاست که خالی از جهت های ذهنی مورخ بوده باشه. من فکر میکنم تاریخ مشروطیت هم از این قاعده استثنا نیستش. یعنی هر کسی از نگاه خود تاریخ مشروطیت رو نوشته است، به دلیل اینکه ما در جریان مشروطیت سه ذهنیت شاهدیم که یا سه نگاه شاهدیم که در تاریخ مشروطیت به هر حال اعمال میشه. یک نگاه مشروع خواهان هستش، یک نگاه مشروط خواهان هست که در برابر مشروع خواهان هستش، و یک نگاه سومی هم هست که نگاه روشنفکرهای لایک هست که هیچ وابستگی به مذهب ندارم. و به قلم هر سه این نگاه و هر سه این جریان تاریخ مشروطیت نگاشته شده، به هر کسی هم از زن خود یار مشروطیت شده است. الان هم تو امسال که ما شاهد جریانات به اصطلاح مربوط به برگزاری مشروطیت هستیم، فکر میکنم هر کسی بخواد از نگاه خودش مشروطیت رو تفسیر و توجیه کنه.
دکتر صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، معتقد است که پس از انقلاب اسلامی حکومتگران دو نکته مهم را در مورد مشروطیت گوشزد کردند. نخست آن که گفتند تجربه انقلاب مشروطیت نباید دوباره تکرار شود. ادامه سخن را از خود صادق زیباکلام می شنویم.
وقتی میگن که ما حاضر نیستیم و نمیگذاریم که تجربه مشروطه تکرار بشه، بیشتر مراد این هستش که ما نخواهیم گذاشت که جریانات سکولار و جریانات غیر مذهبی روحانیت رو مجدداً فلواقع هول بدن به سمت منازلشون و فلواقع به زبان دیگر دین رو از سیاست بخوان جدا بکنن. نکته دوم که خیلی مورد تأکید مسئولین و رهبران جمهوری اسلامی قرار گرفته این بوده که انقلاب مشروطه شکست خورد و نتونست موفق بشه، و دلیل شکست مشروطه هم این بوده که همونطور که عرض کردم به روشنفکرها و لیبرالها و سکولارها و اینا سعی کردن که انقلاب مشروطه رو از اون بستر اصلی و اولیش که یک بستر شهری و دینی بود منحرف بکنن، و موفق هم شدن و شد آنچه که شد، یعنی واقع بر روی ویران مشروطه استبداد و دیکتاتوری رضا شاهی بنا شد که به مراتب از حاکمیت قاجارها سرکوبگرتر بود.
این سخن که انقلاب مشروطیت ناکام شد و یا ناتمام ماند تازگی ندارد. حتی احمد کسروی هم آن را ناانجام توصیف می‌کرد. اما بعد از انقلاب اسلامی فرض شکست مشروطیت و ناکام ماندن آن شدت گرفت. صادق زیباکلام:
من می‌خوام این مسئله رو مطرح بکنم که اتفاقا و برخلاف تمام اون چه که از این دیدگاه داره مطرح میشه، مشروطه به هیچ وقت شکست نخورد. درسته که بر روی ویرانه های مشروطه در حقیقت استبداد رضا شاهی بنا شد، ولی واقع مطلب این هستش که خواسته های مشروطه، اون فضایی که مشروطه با خودش آورد، ادبیاتی که مشروطه، ادبیات سیاسی که مشروطه با خودش آورد، آرمان ها و ایدئال های مشروطه نه تنها از بین نرفت، نه تنها شکست نخورد، بلکه اینها همچنان استوار و پابرجا در ایران باقی موند ظرف یک صد سال گذشته. شما اگر لعاب و پوسته جمهوری اسلامی رو قدری تراش بدید و به اون چه که اصلش هستش که میرسید، میبینید که همون ایدئال ها و همون آرمان های که با مشروط آمد هستش. این که ما ایرانی ها باید هر چهار سال یه بار فردی رو بمون رئیس جمهور انتخاب بکنیم، این از کجا آمده؟ این که از شریعت نیومده، این فلواقع از همون مشروط آمده. این که حکومت اختیاراتش در چارچوب قانون هستش و اون چیز قانون اساسی بهش میگه، بهش اجازه میده، تر از اون نمیتونه، این با مشروط آمده.
ایراد دیگری که به خصوص بعضی از روحانیون بعد از انقلاب اسلامی مطرح کردند این بود که مشروطیت و قانون اساسی حاصل از آن با دین اسلام مغایرت داشت.
تمام کسانی که میگویند که مشروطه‌ای که لیبرال ها سعی کردن بیارن، سکولار ها سعی کردن بیارن، خلاف شریعت بود، تا به امروز نتونستن یک بند از قانون اساسی مشروطه رو مطرح بکنن و بگن که آقا این بند از قانون اساسی مشروطه با شریعت در تضاد بود. و این مسائلی که متاسفانه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران خیلی زیاد از سوی حکومت جمهوری اسلامی ایران رواج پیدا کرده.
در هر حال یکی از مسائل مهمی که باعث شد مشروطیت بعد از انقلاب اسلامی مورد تجدید نظر قرار گیرد، قضاوت در مورد نقش روحانیت است. حجت الاسلام فاضل میبودی:
ببینید، شما روحانیت رو با یک نگاه قضاوت کردن کار مشکلیه. من فکر میکنم در جریان صدر مشروطیت، در جریان مشروطیت که ما دو قسم روحانی داشتیم، از یک طرف مرحوم نوری به هوادارانش بودن و از طرف دیگه مرحوم مازندرانی و بهبهانی و مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم میرزای نائینی بودن. یعنی جریان حتی این بر سنگین‌تر بوده، یعنی روحانیون بنام و مجتهدین آگاه و بانفوذ زمان مشروطیت بیشتر در کفه طرفداری از مشروطیت بودند و الان هم در جریان اخیر هم روحانیون بنامی هستند که به هر حال از اون خط فکری مشروطه خواهی دفاع می کنند و افکار آقای نائینی در قم الان داره از نو مطرح میشه، طرفدارانی داره. اینه که این خواسته با شما بگیم که کلن روحانیت یک صدا در دفاع از نوری در برابر مشروطیت هستن، من اینو به قبول ندارم.
همانطور که چند بار اشاره شد، نقش شیخ فضل‌الله نوری در انقلاب مشروطیت در واقع نمادی است که شاید هسته همه دعواها و اختلاف نظرها را به خوبی نشان دهد. ناچاریم این سوال را مطرح کنیم که بالاخره در مورد او چگونه باید قضاوت کرد. به عقیده حجت الاسلام فاضل میبودی باید همچنان در مورد نقش این شخصیت تاریخی به پژوهش پرداخت.
والا من تا اونجایی که در کتاب ها خوندم، چه تاریخ کسروی یا چه رسائلی که در بانه مشروطیت نگاشته شده یا اون کتاب به اصطلاح تذکرت الغافل و ارشاد الجاهلی که مال شیخ فضل‌الله نوری هست، فکر میکنم مفهوم آقای نوری در اینی که یک انسان بسیار شایسته و بنامی در جریان کار خودش بوده، ولی نسبت به مشروطیت اون نگاه واقعی نداشته یا جهان را درست نمیشناخته یا به هر حال نگاه درستی به جریانات زمان خودش نداشته. به هر حال ما نمیتوانه شیخ فضل‌الله نوری رو یک مردی که 100% در جریان مشروطیت حق به جانب او بوده معرفی کنیم. من فکر میکنم یکی از چیزهایی که هنوز در پرده ابهام هستش، نقش شیخ فضل‌الله نوری در برابر مشروط خواهان بوده و بعد اون نامه‌ای که به وزیر مختار انگلیس می‌نویسه یا اون دفاعی که از محمد علی شاه در ارتباط با به توپستن مجلس می‌کنه، اینها از زوایای مبهم تاریخ مشروطه که به نظر من باید روشن بشه و به هر حال برای روحانیون هم نباید این اشکال وجود داشته باشه که بیام شیخ فضل‌الله نوری رو از نو پروندهش باز کنیم که ببینیم واقعا آقای نوری در جریان مشروطیت قصور داشته، تقصیری داشته، حق به جانب بوده. به هر حال این به نظر من باید روشن بشه. ولی متاسفانه امروز این ذهنیت‌هایی که بخواد در تاریخ مشروطیت حرکت بکنه، اونهایی که وابسته به سنت گرایی هستن و همونطوری که در جریان اصلاحات در برابر اصلاحات ایستادن، الان هم میخوان بیان مرحوم نوری رو در برابر این جریانات قرار بدن و هر نوع اندیشی دینی، روشن فکری دینی، جریانات اصلاح طلبی رو با سمبول کردن مرحوم نوری محکوم بکنن. من فکر میکنم اینطور حرکت کردن جفا به مرحوم خود نوری هم باشه.
دکتر صادق زیبا کلام به هر حال به صداقت شیخ اعتقاد دارد.
من با اینکه با افکار و عقاید سیاسی مرحوم شیخ فضل‌الله نوری نمیتونم موافقت داشته باشم، اما به شدت به اون بزرگوار احترام میگذارم، چون معتقدم کسی بود که روی افکار و عقایدش به اون چی که اعتقاد داشت تا به آخر پاش ایستاد و اصلا و ابدا آدمی نبودش که وارد جریان مشروطه خواهی شده باشه، وارد جریان سیاسی شده باشه برای اینکه به جایی برسه و فلواقع حب دنیایی داشته باشه. معتقدم که انصافاً از این بابت او رو واقعا میشه یه شهید راه حقیقت و آزادی به حساب آورد.
و احمد احرار با مقایسه‌ای با یکی از شخصیت‌های سیاسی امروز ایران شاید بتواند تصور روشن‌تری از شخصیت شیخ فضل‌الله نوری به دست دهد.
البته شیخ در محاکمه‌اش گفتش که نه من اون چنون ظالم بودم و نه سید عبدالله و سید محمد اون چنون مظلوم و آزادی خواه، ما دعوا بر سر ریاست بود و ولی همه جا همینطوره، همیشه دعوا بر سر ریاسته. ولی شیخ فضل الله یک آدمی بود شدیداً مذهبی و پایبند به معتقدات شرعی، مثل همین آیت الله مصباح یزدی که الان هست، یه همچه آدمی بود.
اما آخرین پرسشی که به نظر می آید این است که در نهایت دو انقلاب ایرانی را چگونه باید نسبت به یکدیگر تعریف کرد؟ آیا انقلاب اسلامی ادامه راه مشروطیت بود یا برعکس واکنشی بود در جهت مخالفان؟ پرسش را با هر سه میهمان این برنامه در میان گذاشتیم. صادق زیبا کلام:
شما ببینید در انقلاب اسلامی ایران رهبری انقلاب در دست روحانیت بود و در دست روشنفکران. در مشروطه هم اینطور، در مشروطه هم رهبری انقلاب مشروطه در دست روحانیت بود و در دست روشنفکران بود و تضاد و تقابلی فی الواقع بینشون وجود نداشت. عرض کردم تمام کسانی که حال وهابی میگویند که مشروطه خلاف شریعت بود، نتونستن تا به امروز حتی یک بند از قانون اساسی مشروطه رو نشون بدن، میگن آقا این بند خلاف شریعت بود. و مرحوم آشف فضل‌الله به این دلیل بودش که در مقابل مشروطه ایستاد. نه هیچی که از اصول قانون اساسی و متمم قانون اساسی خلاف شریعت نبود که ما بگیم که انقلاب اسلامی در حقیقت واکنشی بود به انقلاب مشروطه. بنده معتقدم که اتفاقا انقلاب اسلامی و دوم خرداد و قبض و بسته دیگری که در یک صد سال گذشته اتفاق افتاده، به تعبیری میشه گفتش که تداوم همون انقلاب مشروطه هستش.
حجت الاسلام فاضل نیبودی:
من معتقدم که اگر انقلاب مشروطیت اتفاق نیفتاده بود، انقلاب اسلامی هم اتفاق نمیافتاد. انقلاب اسلامی ادامه همون جریان مشروط خواهی در طرز مشروطیته. برای اینکه مرحوم آیت الله خمینی که میان جمهوریت اعلام میکنه، قطعا در ادبیات عاشق فضل الله نوری جمهوریت محکومه، قطعا در ادبیات عاشق فضل الله نوری قانون اساس نوشتن محکومه، مجلس شورا محکومه. یعنی اگر اون مفاهیم نو در ادبیات ایران اسلام در زمان مشروطیت وارد نمی شد، من فکر میکنم الان این ادبیات برای خیلی از مسلمان ها غریب بود. ولی به هر حال اون ادبیات مانوس، مردم استقبال میکنن. حتی خود آقای خمینی از روشنفکری سخن میگه، از قانون، از انتخابات، از حقوق بشر، از حقوق زنها صحبت میکنه که اینها یک مفاهیمی بوده که در زمان مشروطیت وارد ادبیات ما شده بود.
احمد احرار:
در انقلاب مشروطیت دو جریان روبروی هم قرار داشتن، مشروط خواهی بود و مشروع طلبی. مشروطیت اقتباس از تفکر و تمدن غربی بود، مشروع طلبان با این تفکر مخالف بودن. این دو تفکر در برابر هم قرار گرفتن، با هم منازعه کردن. مشروط طلبان بر مشروع خواهان پیروز شدند و حکومت مشروطه رو پیریزی کرد. پس از 70 سال در انقلاب دیگری این مشروع طلبان بودند که پیروز شدند و مشروطه رو به خاک سپردند. به هیچ وجه انقلاب اسلامی تداوم انقلاب مشروطه نیست، بلکه نقطه پایانی است.
پایان سخن را از حجت الاسلام فاضل میبودی میشنویم.
یک عده بر سکوی دین ایستادن، بر آزادی تاختن. یک عده روی سکوی آزادی ایستادن، بر دین تاختن. این دقیقا همون اختلافاتی که در زمان مشروطیت وجود داشت و در نهایت یک استبداد داخلی رویید. به نظر من همین مسائل هم در تاریخ انقلاب اسلامی ما اتفاق افتاد. پاره از روحانیون مخصوصا بعد از من آیت الله خمینی در برابر آزادی ایستادن، در برابر اصلاح طلبی ایستادن که گفتن دین با این مفاهیم اصلا ارتباط نداره، دین این مفاهیم رو قبول نداره. به همون جریانی که در مشروطیت اتفاق می افتاد یا افتاد، به نظر من همون جریان هم تا اندازی داره الان اتفاق می افته. امروز که عده‌ای هستن به نام دین، به نام مذهب، در برابر خیلی از مفاهیم نو می ایستن و میگن اینها با اسلام در تضاد و تعارضه. مثلا مردم سالاری، حقوق بشر مخصوصا. امروز ما کسانی داریم که به نام دین بر حقوق بشر میتازن، میگن که آقا حقوق بشر پدیده غربی و زشت و برآمده از دل دامن استعمار. من فکر میکنم این حرفا درستی سپاره از روحانیون هستن که بالاخره با نگاه به دین و با حفظ سنت های اسلامی حقوق بشر رو قبول دارن، اصلاح طلبی رو قبول دارن، مردم سالاری رو قبول دارن و این رفورم هایی که در دنیای بشریت به وجود اومده اینا رو با دیده مثبت نگاه میکنن.
میبینید که قضاوت ها متفاوتند و باب تفسیر تاریخی همچنان گشوده. 10، 20، 50 یا 100 سال دیگر بدون شک انقلاب اسلامی هم به نوبه خود معناهای دیگری خواهد گرفت و تفسیرهای متفاوتی از آن ارائه خواهد شد. اما انقلاب مشروطیت هرچه بود ناکام یا ناتمام یا پیروز، میراث فرهنگی قابل توجهی از خود به جا گذاشت. هفته آینده در آخرین بخش از این مجموعه نگاهی خواهیم داشت به این میراث فرهنگی. با سپاس فراوان از آقایان احمد احرار، حجت الاسلام محمد تقی فاضل میبودی و دکتر صادق زیبا کلام گوشزد میکنیم که همه این گفتگوها جداگانه و در طی چند روز ضبط شده بودند. شب به همه شما خوش.
RFI, Radio France Internationale.